تاریخ ورزش نابینایان در ایران، بهرام جدیدی، زهرا شاهی. مفهوم نگارش تاریخ و اهمیت درج نکات مهم در یک برهه از زمان باعث آگاهی و صرف هزینه کمتر جهت دستیابی به تجربیات افراد و آگاهی از دوره‌های پیشرفت می‌شود. همچنین این امر باعث ارج نهادن بر زحمات افرادی است که در دوره‌های مختلف باعث پیشرفت توانایی‌های یک رشته ورزشی، خواه از نظر تربیت بدنی و یا از نظر ورزشی شدند. در دوره قاجاریان و قبل از آن، بر طبق روایت پیشکسوتان، بهترین محیط از نظر ورزش و تمرین برای افراد نابینای علاقمند به ورزش، شرکت در محیط زورخانه بود. در این محیط، ایشان بدون احساس خطر از صدمه دیدن می توانستند در محیط اخلاقی اقدام به ساخت بدن و ذهن خود نمایند. در مصاحبه با یکی از پیشکسوتان در خصوص سابقه تاریخی ورزش افراد نابینا در ایران، ایشان با ذکر تجربیات و ذکر مشاهدات پیشینیان خود اظهار می داشت که در اواخر سلطنت قاجاریان، سه برادر نابینا در محیط زورخانه‌ای در شهر نیشابور سالهای طولانی اقدام به ورزش می نمودند و اشاره داشتند که چون افراد نابینا به دنبال یافتن محیط امن برای اجرای ورزش بودند، بهترین محیط در آن زمان و گذشته برای اجرای تمرینات محیط گود زورخانه بود. زیرا فرد نابینا پس از قرار گرفتن در محیط گود و شناخت محیط اطراف خود، به راحتی می توانست در آن محیط بدون آنکه برخوردی با محیط اطراف داشته باشد حرکت نماید و در زمان استفاده از وسایل خاص ورزش زورخانه مانند تخت شنا، میل، کباده، سنگ و امثال آن مشکلی برای خود و سایر ورزشکاران ایجاد ننماید. همچنین در این محیط افراد نابینا می توانستند با سایر ورزشکاران آشنا شده و از این طریق ضمن معرفی خود و توانایی های خود به ایشان، دوستان صاحب اخلاق و منش پهلوانی برای خود پیدا نمایند. از حدود نیم قرن اخیر توجه و رسیدگی به امور تربیت بدنی و توانبخشی افراد نابینا همواره متأثر از رسیدگی به امور تربیت بدنی و توانبخشی افراد معلول و استثنایی بوده است. هرگاه رسیدگی به امور سلامتی و تندرستی افراد معلول در متن توجه قرار داشته، بالطبع امور تربیت بدنی افراد نابینا نیز بهبود یافته است. در طی این مدت دو دوره را متمایز از یکدیگر می توان در نظر گرفت. الف، دوره‌ای که بیشتر تربیت بدنی و توانبخشی افراد نابینا در متن توجه قرار داشته است. ب، دوره‌ای که علاوه بر تربیت بدنی و توانبخشی افراد نابینا، ورزش نیز در قالب برگزاری مسابقات درون‌مرزی و برون‌مرزی بر آن افزوده شده است. الف، در دوره اول ارائه خدمات تربیت بدنی و توانبخشی به وسیله سازمان‌های خدمات اجتماعی، سازمان‌های خیریه و مؤسسه‌های خصوصی انجام می‌گرفت. به کوشش این سازمان‌ها و مؤسسات توجه عموم به نیازها و حقوق افراد نابینا جلب می‌گردید و طی برنامه‌های مراقبتی و توانبخشی به امور تحصیل، تربیت بدنی و فوق برنامه این افراد توجه می‌گردید. این نگرش‌ها باعث گردید تا پایه‌های فکری تأسیس اولین مدارس مخصوص افراد نابینا در ایران در سال 1336 پایه‌گذاری شود و اولین مدارس خاص نابینایان حدود سال 1340 در تهران تأسیس گردد. همزمان با بازگشایی این مدارس، ورزش نابینایان و کمبینایان نیز تحت سرپرستی سازمان رفاه نابینایان در ایران شروع به فعالیت نمود. برنامه‌های این مرکز بیشتر جنبه‌های تفریحی، اردویی و فوق برنامه را در بر می‌گرفت. برنامه‌های تربیت بدنی در مدارس نابینایی بیشتر آموزش تربیت بدنی شامل مهارت‌های ورزشی، ژیمناستیک، کشتی، شنا، فوتبال، شطرنج، شودان، بدنسازی، وزنه‌برداری، آموزش صفندی، رژه و آموزش اجرای پیرامدهای ورزشی در میان دختران و پسران دانش آموز نابینا بود. این برنامه‌ها شامل فعالیت‌های هماهنگ و متنوع بود و در این برنامه‌ها ورزش‌های داخل مدرسه و ورزش‌های بین مدرسه‌ای ارائه می‌شد. در راستای این فعالیت‌ها، برگزاری اردوهای ورزشی و تفریحی به طور مرتب در دستور کار این مراکز قرار داشت. مجتمع نابینایان شبانه روزی شهید محبی با دارا بودن موقعیت مکانی و الگوپذیری از ساخت مراکز آموزشی پیشرفته بین‌المللی نابینایان به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی نابینایان در خاورمیانه به شمار می‌آمد که امر آموزش و پرورش افراد نابینای مراجع کننده از کل کشور را بر عهده داشت. این مجتمع با دارا بودن امکانات استخر شنا، زمین فوتبال، اتاق ورزش، اتاق شطرنج، کلاس آموزش ماساژ و کلاس‌های فوق برنامه دیگر عهده‌دار آموزش تربیت بدنی و پر کردن اوقات فراغت افراد نابینا را فراهم می‌نمود. ورزش‌های همگانی و انجام تمرینات بدنی در صبحگاه ساعت 6 توسط دانش آموزان انجام می‌شد که این تمرینات از جمله فعالیت‌های مفید تربیت بدنی همه روزه دانش آموزان این مجتمع بود. فوتبال به عنوان رشته مورد علاقه افراد نابینا و نیمه بینا از حدود سال 1341 در این مرکز اجرا می‌گردید و دو زمین مجزای فوتبال جهت استفاده افراد نابینا و نیمه بینا در آن طراحی و ساخته شده بود. دو استخر در این مرکز موجود بود که در یک استخر آموزش ورزش شنا به افراد نوآموز و در استخر دیگر شنای تفریحی برای همه افراد نابینایی که در مهارت شنا تبحر یافته بودند برقرار بود. تعداد متنابعی تخت شطرنج نابینایی در اختیار خوابگاه‌ها و افراد قرار داده شده بود تا در اوقات فراغت در محیط‌های خوابگاهی یا فضای سبز مرکز بتوانند اقدام به اجرای این مهارت فکری بنمایند. بدنسازی در اتاق ورزش امکان پذیر بود. در این اتاق انواع دوچرخه ثابت، قایق ثابت، هالتر و دیگر وسایل بدنسازی موجود بود. تخته‌های تشک کشتی جهت اجرای مهارت کشتی و اجرای حرکات ریتمیک ژیمناستیک و ساخت پیرامیدهای ورزشی توسط دانش آموزان مورد استفاده واقع می گردید. یکی از اقدامات مفید در آن برهه زمان آموزش ماساژ به افراد نابینا بود که این نگرش با توجه به قدرت لمس بالای این افراد به خوبی محقق شده بود. ماساژ توسط دکتر واحدی آموزش داده می شد و یک دوره نیز جهت تکمیل آموزش ماساژ مدرسین نابینا به خارج اعزام گردیدند. مجتمع دیگر نابینایان در تهران مجتمع خزعلی بود که جهت پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان نابینا و تربیت بدنی ایشان از امکانات مراکز توانبخشی رودکی و امکانات موجود در ورزشگاه شهید شیرودی از جمله استخر شنا، کشتی و غیره استفاده می‌کرد. آموزش و انجام مسابقات شطرنج نیز از جمله ورزش‌های فکری بود که توسط افراد نابینا در این مجتمع برقرار گردیده بود. در مصاحبه با یکی از پیشکسوتان نابینا در خصوص ترویج ورزش شطرنج، ایشان یادآور شدند که در یکی از مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در سال 1347 یک فرد نابینایی شرکت کننده از اهالی رشت ضمن شکست دادن کلیه حریفان حائز رتبه اول کشوری در این رشته گردید. ب. دوره‌ای که علاوه بر تربیت بدنی و توانبخشی افراد نابینا، ورزش نیز در قالب برگزاری مسابقات درون‌مرزی و برون‌مرزی بر آن افزوده شده است. در سال 1357 کمیته ورزش معلولین که ورزش نابینایان نیز بخشی از آن کمیته قلمداد می‌شد، تحت سرپرستی فدراسیون پزشکی ارائه می‌گردید. در سایر استان‌ها ورزش معلولین تحرک چندانی نداشت و صرفاً استانهایی مانند کرمانشاه، لرستان، اصفهان و تهران در زمینه ورزش معلولین و نابینایان فعالیت می‌نمودند. ورزش نابینایان تحت قالب کمیته ورزش نابینایان کشور از سال 1358 فعالیت خود را تحت سرپرستی فدراسیون تازه تأسیس معلولین آغاز نمود. اولین رشته‌هایی که افراد نابینا در آنها به فعالیت پرداختند، رشته‌های ورزشی گلبال، شطرنج، شنا، دو میدانی، کشتی، وزنه‌برداری و شدان بود. و اولین مسابقه ورزشی نابینایان به عنوان یک مسابقه بین استانی در رشته گلبال و بین 4 تیم اصفهان، لرستان، درود، تهران، شهید محبی و خزعلی برگزار گردید. تمرینات و مسابقات شطرنج در محل سابق کمیته ملی المپیک که به نام خانه ورزش نابینایان نامیده میشد برگزار میگردید. شدان به صورت تفریحی در کنار مسابقات رشته های دیگر برگزار میشد و شناگران نابینا نیز جهت تمرینات به ورزشگاه شهید شیرودی مراجعه میکردند. مسئولیت فدراسیون معلولین را تا سال 1359 آقای مهندس گرجیان بر عهده داشتند. اولین حضور بین المللی مسئولین ورزش معلولین و نابینایان مربوط به مسابقات بین المللی افراد معلول در هلند تابستان 1359 بود. هدف از این اعزام کسب تجربه فنی و تهیه منابع، قوانین و مقررات و آشنا نمودن فدراسیون جهانی با ورزش معلولین و نابینایان در ایران بود. پس از بازگشت گروه اعزامی از مسابقات بین المللی هلند، اولین دوره کلاس‌های مربیگری ورزش معلولین در چند رشته در همان سال برگزار شد. مربیان پس از آموزش‌های لازم به استان‌های خود مراجعت و نسبت به تشکیل تیم‌های ورزشی اقدام نمودند. اولین دوره مسابقات افراد معلول و نابینا در شهریور ماه 1359 در تهران برگزار شد که نابینایان فقط در رشته شطرنج شرکت داشتند. از سال 1359 مسئولیت فدراسیون معلولین بر عهده آقای خسروی وفا بوده است. در اوایل سال 1360 سمیناری در هتل انقلاب تهران تشکیل گردید که در این سمینار اهمیت آغاز به کار رشته های مختلف ورزشی نابینایان متذکر گردید و در راستای راه اندازی و ترویج و توسعه این رشته های ورزشی پیگیری های لازم آغاز شد. از تحولات دیگر در این سال تغییر نام فدراسیون ورزشی معلولین به فدراسیون ورزشی جانبازان و معلولین بود. از سال 1360 هماهنگ با فعالیت کمیته ورزشی نابینایان کشور تحت سرپرستی فدراسیون جانبازان و معلولین، هیئت‌های تربیت بدنی استان‌ها نیز تحت سرپرستی ادارات کل تربیت بدنی آن استان و بالتعب هیئت ورزشی معلولین آن استان و بعضاً به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز نمودند. شروع به کار و فعالیت هیئت‌های ورزش معلولین و نابینایان در هر استان بستگی به نظر مثبت و موافقت مدیران کل تربیت بدنی هر استان داشت. از جمله رویدادهای مهم بین‌المللی در زمینه ورزش افراد نابینا، تأسیس تشکیلات ورزش‌های بین‌المللی نابینایان IBSA در سال 1981 مطابق با سال 1360 در ایران بود که از آن پس آخرین اخبار قوانین و مقررات رشته‌های ورزشی نابینایان جهت کمیته ورزش نابینایان در ایران نیز ارسال می‌شد. در کل سال 1360 نقطه اوج اولیه فعالیت‌های ورزشی معلولین و نابینایان در بعد از انقلاب اسلامی محسوب می‌گردد. محل استقرار کمیته ورزش نابینایان از سال 1359 تا سال 1362 در محل سابق کمیته المپیک که به نام خانه ورزش نابینایان اطلاق می‌شد قرار داشت. از سال 1362 هیئت ورزش‌های نابینایان از محل خانه ورزش نابینایان به محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین تغییر مکان داد و تا سال 1366 در همین محل استقرار داشت. مسئولیت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین از سال 1363 بر عهده آقای سرخیل قرار داشت و تا پایان مسابقات المپیک سئول و کمی بعد از آن ادامه داشت. از سوی دیگر، همسو با توسعه ورزش در میان مردان، با تأسیس انجمن ورزش‌های بانوان جانباز، معلول و نابینا در سال 1365، انجمن فوق از بدو تأسیس تحت پوشش معاونت ورزش بانوان فعالیت خود را رسماً آغاز نمود. این ورزشکاران تا پیش از آن تحت پوشش فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین هیئت ورزش‌های نابینایان فعالیت می‌کردند. محل استقرار هیئت ورزش‌های نابینایان از سال 1366 از محل فدراسیون جانبازان و معلولین به محل دفتر امور مشترک هیئت‌ها انتقال یافت و از نظر مکانی نیز نابینایان دارای محل مستقل گردیدند. اولین حضور ورزشکاران نابینا در میادین بین‌المللی پس از تحریم دو المپیک آمریکا و شوروی سابق مربوط به مسابقات پاراولمپیک سئول 1988 مطابق با 1367 بود که تیم گلبال نابینایان به همراه تیم‌های مختلف ورزشی معلولین در این دوره از مسابقات حاضر شدند. لکن به دلیل قرار گرفتن در مقابل تیم رژیم اشغالگر قدس از بازی امتناع کردند و این امر باعث محرومیت 10 ساله برای تیم گلبال گردید. از سال 1367 مجدد مسئولیت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین بر عهده آقای خسروی وفا گذاشته شد. به خاطر شرایط خاص نابینایان و قابلیت‌های ورزشی که این عزیزان در رشته‌های مختلف از خود بروز داده بودند، لازم بود امکانات ویژه‌ای برای این قش از جامعه کشورمان مهیا گردد. لذا در طی یک دوره مسابقات معلولین و نابینایان در سال 1367 موضوع ارتقای جایگاه ورزش نابینایان به یک کمیته مستقل با آقای درگاهی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی در میان گذاشته شد و ایشان جهت آنکه هیئت نابینایان از استقلال عمل بیشتری در فدراسیون جانبازان و معلولین برخوردار باشند با ارتقای این هیئت به یک کمیته مستقل موافقت نمودند و آقای حسینی که از سال 1359 مسئولیت هیئت ورزش‌های نابینایان را بر عهده داشتند به عنوان مسئول کمیته ورزش نابینایان به خدمت خود ادامه دادند. از آن پس ورزش نابینایان در ابتدای بزرگراه آزمون‌های پیش رو و اثبات لیاقت خود در حفظ جایگاه به دست آمده و دسترسی به امکانات بیشتر قرار گرفت. با استقلال عمل بیشتر ورزش نابینایان و به حول و قوه الهی و با پیگیری‌های لازم موضوع تشکیل هیئت‌های ورزشی نابینایان در استان‌های مطرح که مورد تصویب سازمان تربیت بدنی قرار گرفت و به ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها ابلاغ و هیئت‌های ورزشی نابینایان در استان‌ها به صورت رسمی فعالیت مستقل خود را آغاز نمودند. در این زمان ورزش نابینایان جایگاه‌های بایسته خود را در مراکز استان‌ها به دست آورد و هدایت این تشکیلات نوپا در دستور کار کمیته ورزش نابینایان کشور قرار گرفت. آمار جذب نابینایان و کمبینایان ورزشکار رو به افزایش می نمود و پیشبینی‌های لازم برای گسترش فعالیت و اختیار عمل بیشتر این کمیته ورزشی لازم به نظر می رسید. ولذا در سال 1368 موضوع در شورای عالی تربیت بدنی سازمان مطرح و موافقت شد که کمیته ورزشی نابینایان فدراسیون به سطح نایب رئیسی فدراسیون در امور نابینایان ارتقا یابد و کماکان در تشکیلات ورزشی جانبازان و معلولین کشور به فعالیت خود ادامه دهند. آقای معمایی در آن سال نایب رئیس فدراسیون در امور نابینایان شدند و آقای مظلومی مسئولیت کمیته ورزش نابینایان را تا سال 1370 بر عهده گرفتند. از سال 1370 به بعد آقای مظلومی به عنوان نایب رئیس فدراسیون و رئیس کمیته نابینایان به خدمت خود ادامه دادند. محل استقرار ورزش نابینایان از سال 1368 به محل فدراسیون جانبازان و معلولین بازگشت. از دیگر تغییرات مهم و اثرگذار در ورزش نابینایان در سال 1368 ادغام فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین با بخش تربیت بدنی و ورزش بنیاد مستضعفان و جانبازان در یکدیگر بود. با همگام شدن فعالیت بنیاد با فدراسیون، توانمندی‌های ورزش نابینایان سیر صعودی گرفت و باعث فعالیت روبه رشد ورزش این قش گردید و در زمینه برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی و اردوهای متعدد جهت آماده‌سازی ورزشکاران و اعزام‌های متعدد و کسب مقام‌ها تأثیر زیادی را بر جای گذاشت. این ادغام تا سال 1375 به قوت خود باقی بود. به پشتوانه تلاش‌های صورت پذیرفته در دهه 1358 تا 1368 و جهت تثبیت هرچه بهتر موقعیت ورزش نابینایان و کمبینایان در فدراسیون جانبازان و معلولین و معاونت ورزش بانوان در دهه 1368 تا 1378 از لحاظ آموزشی و پرورشی این عزیزان تلاش‌های بسیاری صورت پذیرفت. از جمله آموزش رشته‌های مختلف ورزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی مربیان و داوران در اولویت قرار گرفت. در پی آن برنامه‌های مندرج در تقویم ورزشی سالیانه افزایش یافت. با برگزاری مستمر مسابقات در رشته‌های گلبال، دو و میدانی، وزنه‌برداری، شنا، کشتی، جودو، شودان و شطرنج، قابلیت‌های ورزشی این عزیزان با رشد قابل توجهی مواجه و در سطح داخلی و همچنین برون‌مرزی نمایان گردید. اولین اعزام بین‌المللی موفقیت‌آمیز ورزشکاران نابینا در رشته کشتی قهرمانی جهان بود. در این مسابقات که در کشور هلند 1990 مطابق با 1369 برگزار شد، تیم ایران به مقام اولی جهان با کسب 1 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز دست یافت. پس از این پیروزی ورزشکاران نابینا و کمبینای کشورمان موفق شدند در برخی از رشته‌ها مانند وزنه‌برداری قدرتی با حضور شایسته فاتح سکوی نخست قهرمانی در این رشته گردند و در مسابقات وزنه‌برداری قدرتی قهرمانی جهان در اسپانیا 1994، آمریکا 1995 و کانادا 1996 سه بار به مقام قهرمانی جهان در رشته وزنه‌برداری دست یابند. همچنین ورزشکاران نابینا و نیمه بینا در مسابقات بین المللی دو و میدانی قهرمانی جهان در استرالیا 1999 توانستند به مقام مهمی دست یابند. در سال 1370 نگارنده با جلب حمایت شهرداری اقدام به راه اندازی یک محیط سنتی زورخانه جهت نابینایان در مجتمع ورزشی شهید محبی تهران نمود که افراد نابینا ساعت ورزش خود را در این محیط به آماده سازی بدن خود بگذرانند. در این محیط افراد با پوشیدن لباس مخصوص زورخانه به اجرای نرمش می پرداختند و سپس از تخت شنا، میل، کباده و سنگ استفاده می نمودند. در بخشی از این محیط سکویی برای مرشد در نظر گرفته شده بود که با توجه به مهارت افراد نابینا در نواختن ضرب و داشتن صوت خوش از خود آنها به عنوان مرشد سود برده می شد. در سال 1372 به مناسبت روز جهانی نابینایان توسط همین افراد نابینا اجرای نمایش ورزش زورخانه در سالن والیبال مجموعه ورزشی شیرودی تهران به اجرا درآمد. در سال 1375 تحقیقی تجربی پیرامون آموزش تربیت بدنی به افراد نابینا از طریق روش تصاویر برجسته شده ورزشی توسط نگارنده صورت پذیرفت که به عنوان یک روش جدید تدریس تربیت بدنی به افراد نابینا برای اولین بار در جهان از طرف سازمان IBSA مورد تایید قرار گرفت و در مجله بلایند سپورت معرفی گردید. همچنین در طی سالهای 1368 تا 1375 برای اولین بار تحقیقاتی پیرامون وسایل و ابزارهای مورد استفاده رشته‌های مختلف ورزشی افراد نابینا توسط نگارنده صورت پذیرفت که 16 تحقیق منجر به ابداع وسایل جدیدی گردید. این ابداع و اختراعات ضمن ثبت به تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز رسید و موجب تحولاتی در اجرای رشته‌های ورزشی گلبال، دو میدانی، دوچرخه سواری، فوتبال و غیره گردید. گستردگی سطح فعالیت‌های ورزشی این عزیزان و افتخارات غرورآفرین ایشان در میادین پرشور ورزشی داخلی و خارجی موجبات جلب نظر و تحسین مسئولین سازمان جهانی ورزش‌های نابینایان را فراهم نمود و در سال 1378 و به دنبال هماهنگی و پیگیری‌های لازم ریاست فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و بخش امور ورزش نابینایان و کمبینایان در جلب حمایت ریاست IBSA قرار گرفت و همچنین موافقت رئیس سازمان تربیت بدنی منجر به تأسیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان در جمهوری اسلامی ایران گردید. فعالیت رسمی این فدراسیون از مهر ماه سال 1378 آغاز شد و آقای خداوردی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدند. با تشکیل فدراسیون مستقل ورزش‌های نابینایان و کمبینایان، عضویت رسمی این فدراسیون در سازمان جهانی IBSA پذیرفته شد. از موفقیت‌های دیگری که در سال 1378 فدراسیون تازه تأسیس نابینایان و کمبینایان به آن دست یافت، ریاست منطقه آسیایی IBSA بود که تا پایان سال 2002 بر عهده آقای خداوردی رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان گذاشته شده بود. در بُعد پژوهشی برای اولین بار در ورزش معلولین و نابینایان یک مقاله در زمینه ورزش نابینایان توسط نگارنده به پنجمین کنگره بین‌المللی پاراولمپیک سیدنی 2000 ارائه شد که مورد پذیرش واقع گردید. این مقاله در زمینه دوچرخه سواری نابینایان بود و در بخش بیومکانیک آن کنگره حائز رتبه دوم گردید. از جمله تغییرات مهم و حساس پس از تشکیل فدراسیون نابینایان می توان از شکلی مستقل انجمن ورزش بانوان نابینا در سال 1379 یاد کرد. انجمن فوق تحت پوشش معاونت ورزش بانوان عهده‌دار فعالیت‌های ورزشی و آموزشی بانوان ورزشکار نابینا گردید. همچنین در همین سال اولین حضور بین‌المللی بانوان نابینای ورزشکار را در مسابقات شطرنج در اسپانیا 2000 مطابق با 1379 را شاهد بودیم. از جمله رویدادهای مهم سال 1379 مطابق با 2000 تشکیل کمیته پاراولمپیک جمهوری اسلامی ایران بود که پس از تایید کمیته ملی المپیک کشورمان رسما فعالیت خود را جهت پیشبرد اهداف ورزش معلولین قطع عضو، قطع نخاع، فلج مغزی، کم توان ذهنی و نابینایان را بر عهده گرفت. حضور قدرتمند وزنه‌برداران قدرتی نابینا و کمبینا پس از سال 1378 تداوم داشت و قهرمانی این دلاوران تاکنون ادامه داشته است. ایشان در مسابقات هلند 2000، جمهوری چک 2002، کانادا 2003 و مجدد جمهوری چک 2005 چهار بار دیگر مقام قهرمانی جهان را از آن جمهوری اسلامی ایران نمودند. با تغییراتی که در قوانین و مقررات IBSA به وجود آمد، رشته ورزشی جودو جانشین رشته ورزشی کشتی گردید و در طی سالهای 1381 تا کنون جودوکاران نابینا در 5 مسابقه بین‌المللی شرکت نمودند که حاصل آن بیش از 8 مدال طلا، نقره و برنز بوده است. همچنین اولین حضور شناگران نابینا در مسابقات جهانی کانادا 2003 مطابق با 1382 کسب یک رتبه دومی در این دوره از مسابقات جهانی بوده. همزمان با افتخار آفرینی قهرمانان ورزشکار نابینا در میادین داخلی و بین‌المللی، فعالیت‌های پژوهشی نیز در موازات این افتخار آفرینی‌ها تداوم یافته است. یکی دیگر از رویدادهای ورزشی نابینایان در سال 2002 مناسب سازی رشته بسکتبال برای افراد نابینا و کمبینا توسط نگارنده بوده که این ابداع به 11 کنگره بین‌المللی نابینایان ICEVI در هلند معرفی شد و مورد پذیرش جهت ارائه واقع گردید. بر اساس انتخابات فدراسیون نابینایان در سال 1382 مسئولیت فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان بر عهده آقای هادی‌زاده قرار گرفت. جهت ارائه مقالات و دستاوردهای علمی و پژوهشی ورزش نابینایان و با تلاش بخش آموزش و پرورش فدراسیون نابینایان، اولین کنگره ورزش نابینایان در سال 1383 در تهران افتتاح گردید. در مسابقات پاراولمپیک آتن 2004 مطابق با 1383 اولین مدال پاراولمپیک در رشته جودو نابینایان کسب گردید. در مجموع از سال 1369 تا کنون ورزشکاران نابینا و نیمه بینایی کشورمان در مسابقات پاراولمپیک، جهانی، منطقه‌ای و بین‌المللی موفق به کسب بیش از 110 مدال شامل 65 طلا، 26 نقره و 19 برنز شدند. منابع 1. مصاحبه با 11 نفر از صاحب نظران پیشکسوت ورزش نابینایان. 2. مدال‌آوران پاراولمپیک، قهرمانی جهان، منطقه‌ای و بین‌المللی. انتشارات کمیته بین‌المللی پاراولمپیک سال 1385. 3. بهرام، عباس، آریا، جمشید. تاریخ تربیت بدنی و ورزش، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، سال 1364. 4. مهدوی نژاد، رضا، معتمدی، پژمان، تاریخ تربیت بدنی و ورزش، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ دوم، 1381. 5. کریمی، جواد، نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 6. تاریخچه فدراسیون ورزش نابینایان و کمبینایان، مطالعه از سایت فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان. 7. تاریخچه ورزش جانبازان و معلولین کشور، مطالعه از سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین کشور. 8. تاریخچه مختصر ورزش‌های جانبازان و معلولین، نابینایان و کمبینایان و کمیته ملی پارالمپیک، مطالعه از سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین کشور. پایان.